الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المقدس المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها بها للذين يكسبون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. خدمت عزیزان، سخن در آیات نورانی سوره اعراف است. توحیدی بود که در ادامه مباحث در شب قبل اشاره کردیم به اون دعای زیبای جناب موسی کلیم و گفته شد بعد از اون که خداوند اون آیت بزرگ خود رو نشان داد، اون تجلی روحی خالد روی کردن این هفتاد برگزیده بنی اسرائیل و نتوانستن تحمل کنن و جان دادند. موسی دست برمیدارد و از خداوند سبحان طلب بازگشت اینها رو میکند و رجوع اینها رو و در این حال اون مطالب زیبایی که بعضا دیشب گفتیم و تکرار نمی کنند ادامه بحث رو. وقت خوب لنا و بحث رو ثبت کن در این دنیا برای ما حسنه را و در آخرت. توضیح دادیم که موسی میگوید وقت خوب اون کتابت تثبیت شدن است. حسنه متزلزل نمیخواهد، حسنه ثابت میخواهد. پروردگار را در دنیا حسنات رو بر ما ثابت کن و در آخرت. انا هدنا الیک و ما هم کار خودمون میکنیم، اون که از ما برمی آید که رو به حضرت تو بکنیم. اشاره کردیم کلمه ابنا خودنا الهنج، کلمه خودنا از ماده خاده یهودو به معنای رجوع. ما رجوع به حضرت تو می کنیم، رو و سمت رو به سوی تو می نهیم و از تو تقاضای شهی مرحمتی داریم. تمام شد. پاسخ خداوند رو بشنید. قال، خطاب حضرت جلال به موسی است. موسی قال عذابی رسیب و بهی من اشاء، اما عذاب من می رسد به آن کسی که مشیت من تعلق گیرد. ولی و رحمتی و سر کل بشر، اما رحمت من همه چیز رو در بر می گیرد. مثل این که پاسخ محبت آمیز خداوند در همون ابتدا مشخص شد. حضرت باری تعالی اشاره می کند که موسی اگر عذابی هم بخواهیم ما بفرستیم، این عذاب عمومیت ندارد، اون رحمت ماست که عمومیت دارد. اصیب و رحمت ما میرسد به اون کسی که ما میخواهیم، یعنی محدود میشه عذاب خداوند به یه جماعت خاصی که حال در آیات دیگر همان گونه که دیشب توضیح دادم مشخص میشه مشیت خداوند در مورد چه کسانی تعلق میگیرد به عذاب. اگر ظالمینند، اگر فاجرینند، اون در جای خودش مشخص. اما نکته زیبا اینه که در تقابل عذاب و رحمت، عذاب رو خداوند محدود مطرح می کند اما رحمت رو گسترده مطرح می کند و رحمتی و سعد کردش. شاید نمونه های این رو باز هم در قرآن داریم. اگر خداوند در قرآن می گوید لاملأن جهنم، جهنم رو پر می کنیم از مجرمین و فاسقین و کافرین، پر شدن جهنم یه مفهوم خاصی دارد. نوعی میشه مثل این که فضای جهنم محدود است، اما در مورد بهشت ما پر شدن نداریم. بهشت نامحدود است، اما جهنم محدود است. معنای این همین می شود، یعنی عذاب محدودیت دارد اما رحمت وسعت دارد. این نه تنها آن است که خداوند می گوید، تربیت شدگان مکتب وحی هم وقتی سخن میگن همینطور میگن. یعنی شما میبینید در مطالب ابراهیم، وقتی ابراهیم میخواد دعا کند دستش بلند میکند، بعد از اینکه تمام مطالبش اعتقاداتش گفته است، بعد دعا میکند که خدایا من تبعنی فانه منی، خدایا هر کسی که تبعیت من کرده از ایشان فانه منی، اون رو با من سر و کارش قرار بده، اون رو با من همپایه کن. اما و من عصانی، کسی که نیومد ابراهیمی بشه، کسی که تولد من کرد، نمیگم این رو مستقیم کمپرس کن درون جهنم، و من عصانی فانک انت الغفور الرحیم، این تو میدانی با او چه کنی و مغفرتت. این شیوه سخن گفتن تربیت شدگان وحی است. علیه خیلی سخن دارد، کلام این بزرگان حرف دارد، مطالب اینها. خب این قسمت که اشاره شد و فرمود و رحمتی و سعت کل شد، رحمت من همه چیز رو در بر میگیرد. اما فسعت تو به حال لذین یتون، این رحمت که همه چیز رو در بر میگیرد، من این رو ثبتش میکنم و تثبیت میکنم برای اون کسانی که تقوا دارند، زکات پرداخت میکنند و با آیات الهی ایمان دارند. چی شد؟ یه مرتبه به بحث این بود و رحمتی وسعت کل شأن، رحمت ما همه چیز رو گرفته است. اما سریعا به دنبالش گفت نه، این رحمت ولو این که همه چیز رو میگیرد، اما یه شکی دارد، یه قسمی دارد که تثبیت میشه و تأکید میشود این رحمت در مورد کسانی که این سه صفت رو دارن. من قبل از اینکه این صفات رو مطرح کنم، خود این شیوه بیان حضرت باری تعالی رو یه توضیح خدمت دوستان بدم و آنگاه ادامه بحث. در توجیه این مطلب دو نکته وجود دارد و دیده می شود. یکی این که همون که می دانید در نام های حضرت باری تعالی، وقتی که شما کلمه رحمان و رحیم رو مطرح می کنید، مفاد آیات قرآن هم همین رو می رساند به ما که کلمه رحمت اون رحمت عام حضرت باری تعالی است. یعنی شما تمام وجود و هستی مشمول این لطف و عنایت و رحمت عامند. هر موجودی وجود خودش رو از رحمت خداوند دارد. هر موجودی در هر جا جسارت باشد، جماد باشد، نبات باشد، حیوان باشد، آسمانی باشد، زمینی باشد، انسی باشد، جنی باشد، تمام مجموعه خلقت اینها یه نمادی از رحمت رحمانیه الهی هستند. و رحمتی رسد کل شد، شامل همه چیز شده است. این فاز اول رحمت است. اما نوع دوم رحمت رو وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از اینکه الرحمن گفتید، خب در سوره مبارکه الرحمن مصادیق این رحمت رو کامل میبینید. خورشید، ماه، زمین، نجم، شجر، شمس، قمر، آسمان، زمین، تمام اینو مطرح میشه. اما وقتی به کلمه رحیم میرسیم، نه، کلمه رحیم اون مفاد رو ندارد. رحمان گستردگی دارد، رحیم محدودیت دارد. کلمه رحیم نوع رحمت رحیمیه خداوند سبحان رو میرساند که این رحمت همه رو در بر نمیگیرد، بلکه اختصاص به دوستان حضرت باری تعالی دارد. این رحمت ویژه‌ای است که به خلاص داده میشه، به عموم داده نمیشه، تمیز میشدن جامعه بشری. دوستان برخوردار از این صحبای مصفا هستن، اما دیگران و بیگانگان پشت در به رحمت رحمانیه متوقف میشن، اینا دیگه وارد این قسمت نمیشه. به نظر بعضی از مفسرین این آیه هم از همون آیاتی است که اثبات این معنا میکند و رحمتی و سعد کل شای، همه وجود مشمول رحمت خداوند سبحانه. دوست و دشمن، فاسق و مؤمن، حیوان و انسان، همه گرفتند و برخوردار. اما فسک تو بها للذین یتقون و یعطون الزکا، این رحمت تثبیت می شود برای این گروه ویژه که دارای تقوا، زکات و ایمان هم. این شد رحمت رحیمیه. این یه معنی. حالا این معنا که عرض می کنم به اضافه این قول دوم و نظر دوم کنار هم بگذاریم، بحث کامل می شود و اون اینه که نسبت به ما آدمیان رحمت خداوند می آید. یعنی فیض از ناحیه باری تعالی شروع می شود. اصلا این رو بدانیم عزیزان، این که در قسمت اول سخن عذابی اصیب و بهی من اشا، این که خداوند فرمود، عذاب از ناحیه خداوند صادر نمیشه. یعنی مقتضای عذاب شروع عذاب از خداوند نیست، شروع از آدمیان است. رحمت از خداوند شروع میشود اما عذاب از ما شروع میشه. یعنی انسان ها هستند که اقتضای عذاب رو ایجاد میکنند اما خداست که اقتضای رحمت رو ایجاد میکنند. از او اصرار بر رحمت است، از ما گاه انکار رحمت است. بعد فقدان رحمت میشه چی؟ میشه عذاب. خب حالا رحمت آمد از ناحیه خداوند، شروع شد لطف الهی بر آدمیان و انسان ها، این شد به رحمتی و سر کل شی، همه ما رو گرفت، دوست و دشمن رو زیر پوشش قرار داد. اما آمدن رحمت چیزی و ماندن آن هزار چیز که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خداوند رحمتش رو میفرستد اما برای چه کسانی این میماند؟ تثبیت میشه، تحکیم میشود، پایدار میشود، چه در دنیا چه در آخرت وجود اینها رو فرا میگیرد. چه کسانی میتوانند رحمت خداوند رو نگه دارند؟ و این رحمت اونچنان نباشد که راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، امروز باشد و فردا نباشد، امروز نصیب ببرند فردا بی نصیب باشند. چه باید کرد که این رحمت بماند بعد از آن که با اون گستردگی آمد؟ و سکت و باها این رحمت ثبت میشه، پایدار میشه و تثبیت میشود، میماند برای اون کسانی که این صفت رو دارن. یکی از تقوی ابتداعا اینها حدود خداوند رو رعایت میکنند، اینها به تقوا مشک و مرامشون میگذرند، اینها میشناسند مرزها و حدود تعریف شده و بین خودشون و خدا حرمتها رو رعایت میکنند، حریم شکنی خداوند نمیکنند، اینها تقوای الهی رو رعایت میکنند. دوم ایتاء زکات میکنند. استحضار دارید مانند همیشه ما معتقدیم که کلمه زکات در قرآن کریم در این موارد به معنای زکات فقهی نیست، یعنی مراد اون نه چیز نیست، نه گندم و جو و کشمش و خرماست، نه گاو و شتر و گوسفند دست و نه تلانواره با اون خصوصیاتی که در فقه فقیهان میگویند. نام اون در قرآن صدقه است. زکات در قرآن تمام خدمات مالی رو شامل میشود، حتی همین زکات فقهی رو میگیرن، خمس رو میگیرن، صدقات رو میگیرن، مستحبات رو میگیرن، واجبات رو میگیرن، به طور کلی تمام هزینه های مالی رو، پول حج رو میگیرن، تمام هزینه های مالی داخل در زکات است در تعبیر قرآنی عام و گسترده اون. اینا کسانی که بعد از اون که ارتباطشون با خداوند محکم میکنند و برقرار، حریم خدا رو پاس میدارند، حرمت ها رو نمیشکنند، اونگاه نسبت به مسائل مالی و وظایف مالی یعنی نوع ارتباط مردمی هم کوتاهی نمی کنند. یعطون از زکا، این موجب استمرار رحمت خداوند بر اینها میشه، این موجب میشه که رحمت از درب خانه اینها جدایی ندارد، مفارقت نمی کند، رحمت خدا می پروراند همیشه جانشون جان و همیشه دمساز و دمخوره او فضل و رحمت خداوند خواهند بود. دو سوم اینها کسانی هستند که یؤمنون به آیات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، اینها به آیات خداوند عمیقا ایمان میارند، یعنی اعمالشون یه اعمال ظاهری سوری عادی عادتی تکراری تقلیدی نیست، برخواسته از اعتقاد و ایمان اینهاست، بسیار تفاوت است بین اون عملی که به تلقین عادت باشد یا به فهم و عبادت باشد. اینها بر اساس ایمان عمل میکنند و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، اون کسی که این سه نشانه را دارد، با خدا ارتباط دقیق روشن، با مردمان زیبا و جاده و اونگاه دل قوی و محکم، این انسان همانی است که رحمت خداوند همیشه در دنیا و آخرت اون رو در بر میگیرد و هیچ گاه محرومیتی از فضل و لطف الهی هرگز نخواهد داشت و جدای از اون شهد شیرین رحمت خداوند نمیگردد. البته جالب اینه که تمام این سه تا فعلی که مطرح شد هر سه فعل فعل مضارع است، یبتغون یؤتون یؤمنون، حاکی از آن است که تقوا نه تقوای آنی، نه تقوای امروز و فردا، نه باز پس فردا. ایتاء زکات نه اینکه دو سال باشد سه سال نباشد، یؤمنون با آیات نه اینکه امروز قوی فردا ضعف،
در اینها یه استمرار دیده میشه، یه دوام دیده میشه، این سه خصلتی که باید مستمر رو برقرار و همیشگی باشه. خب این رو فرمود، پس این پاسخی بود که به موسی داده شد. جناب موسی نگران نباش، رحمت خداوند شامل حال تو میشود و این کسانی که تو تقاضای رحمت برای اونها کردی اگر میان و منتظر به این میشن مشمول لطف و عنایات ما خواهند بود. خب حالا در این بین به تعبیر ما یه جمله معترضه به این شیوه کار قرآن است، یعنی همینطور که خداوند داره یه مطلب و ماجرایی رو مطرح میکنه، میبینید در این بین یه اشاره به یه ماجرایی میشود، یه جمله معترضه گفته میشه و خود این جملات معترضه البته تناسب با قبل و بعد دارد و یه زیبایی هایی در اینها دیده میشود، تا که بحث این شد که رحمت شامل حال کیست، متقی، مؤدی زکات، مؤمن، حیف از نام رحمت گسترده خداوند برده بشه و لیست نام تقوا، اهل تقوا تدوین شود و نوشته بشه و یادی از پیروان نبی مکرم، پیروان نبی آخر الزمان، وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی
الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هم كسانی که تبعیت میکنند رسول نبی امی را. شش صفت خداوند سبحان برای پیغمبر مکرم اسلام در اینجا مطرح میکند و یاران پیغمبر رو و مسلمانان رو به عنوان تابعان و پیروان این شخصیت معرفی میکنه. جمله اول این که الذین یتبعون الرسول، آیه قبل الان در پایان بحث و الذین هم با آیاتنا یؤمنون، بحث ایمان مطرح شد، اسلوب عوض شد، به جای ایمان خداوند جمله دیگه رو مطرح میکنه و اون بحث تبعیت است. به تعبیر میتوان گفت این تفسیر ایمان است، اون ایمانی که مراد خداوند سبحان است در اینجا که فرمود آیات ما یؤمنون، ایمان دارند، این نوع است ایمانی که همراه با تبعیت است. و همیشه خدمت دوستان عزیز عرض کردم ایمان به معنای تصدیق، به معنای پذیرش و باور، هنگامی که جایگاه آن قلب و دل انسان باشد این چیزی است، اما آنی که دیده شود چیز دیگر و سخن دیگر است. یه صلوات دیگه هم بفرستید. که باید گاهی هم خداوند سبحان ضعف ما رو به ما نشان بده که یه قطره آب هم گاه میتواند ضعف آدمی رو به خود انسان ثابت کند. پناه به حضرت باری تعالی میبریم. فرمود یتبعون، اشاره کردم تبعیت بعد عملی ایمان است عزیزان. اساسا تبعیت گام برداشتن در مقام خارج است. والذین یتبعون النبی، به جای یؤمنون فرمود یتبعون، اون کسانی که تبعیت میکنند، گام برمیدارند در پس این پیغمبری که دارای این شش صفت است: یک، هر رسول، رسول است. دوم، نبی است. سوم، امی است. من گمان میکنم همین سه صفت رو اگر بتوانیم امشب خدمت عزیزان بگوییم انشاءالله ادامه مباحث رو فردا شب بازگو خواهیم کرد. کلمه رسول و نبی در قرآن کریم خوب به اون فرزانگان و فرهیختگان مرتبط با وحی الهی، اون کسانی که مستقیما توسط ملائکه الله پیام‌های الهی رو می‌گیرن گفته میشه.
اما در قرآن گاهی ما کلمه رسول رو مقدم داریم، گاه کلمه نبی رو. گاهی ابتداعا رسول النبی، گاهی نبی رسولا. یه مقدار این شیوه دوگانه کمی تفاوت در معنای رسول و نبی در قرآن ایجاد کرده است. ابتداعا وقتی که رسول و نبی رو معنا میکنی، اون سیر اولی معنای اینها اینه که میگم نبی از ماده نبع، اون کسی رو میگویم که از سوی خداوند سبحان نبع دارد، خبر دارد، خداوند به او خبری داده است، اون خبرها رو به مردم منتقل میکند، این نبی. خب رسول کیست؟ رسول اون کسیست که بعد از مقام نبوت، یعنی بعد از اینکه خبر گرفت، راه کسی نبی میشود. اما این اخباری که دارد چندان دستوری برای انتقال عمومی ندارد، یعنی یه مطالبی رو خداوند به اون گفته است. حالا ممکنه در یه محدوده خانوادگی، در یه محدوده کوچکی این مطالب رو به دیگران منتقل کند، این در کلاس نبوت مانده است. اما اگر مسئولیت پیدا کرد که این مطالب رو به دیگران عمیقا منتقل کند، بگد یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، مردم من اومدم حرف خدا رو به شما بگویم، من اومدم این انواع و اخبار را برای شما منتقل کنم، اونجا میشه رسول. پس النبی من اوحی الیه بشرا، نبی آن است که شرعی را، خبری را، پیامی را خداوند به اون داده است. فإن امر به تبلیغه، اگر مأمور به تبلیغی گسترده شد، فرسول و نیزن بعد از مقام نبوت ابلاغ رسالت رو هم میگیرد. این میشه دارای این دو مقام. این یه فرق هستی گفته شده، اما در کنار این یه فرق روایی هم داریم. اینو در اصول کافی وجود معادث صادق علیه السلام میفرمان و در فرمایشات معصومین باز هم روایات دیگر داریم که مفاد دشتین میشه. فرق بین رسالت و نبوت اینه که نبی کسیست که ملک وحی رو در خواب میبیند و صدای اون رو هم در بیداری میشنود، اما رسول اون کسیست که ملک وحی رو رویارو در بیداری میبیند و صدای اون رو میشنود. یعنی مقام رسالت اقتضا میکند که مستقیم در عالم بیداری ما هوشیاری، ملائکه ای که وحی میارن، جبرئیل امین را و واسطه های وحی رو، این شخصیت رسول میبیند و ادراک میکند. پس مقام رسالت یه رفعت اینچنینی دارد، یه بلندی اینچنینی اسمت مقام نبی دارد. در این روایات ما که رسالت و نبوت رو اینطور معنا میکنن، یه چیز دیگه هم داریم و اون آن است که ابتداعا مقام رسالت از جهت بالا به پایین میاییم، بعد نبوت، بعد مقام تحدیث. تحدیث از ماده حدیث یعنی محدث و محدثه، از اسامی زهراء مریم سلام الله علیها و السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، نام بانو محدثه است، نه محدثه، نه این که حدیث میگوید، نه به او حدیث گفته میشود. چی بهش حدیث میگوید؟ ملک. این مقام تحدیثه. امیر المومنین این مقام رو دارد، زهراء مرزی این مقام رو دارد. این مقامیست که صرفا صدای ملک رو میشنوند، اما چهره ملک در قالب وحی نیست که ببینند، وحی نبوت و رسالت نیست، اما زمزمه ملک در گوش جانشون شنیده شدن. این چه در خورده بانوی بزرگوار زهرای مرزیه شنیدید، این رو در زمانی که مناسبت ایام بود است. من دم از کردم خدمت عزیزان که اون مصحف فاطمه، اون کتابی که فرمود وجود مقدس امام صادق در سال 280 و چند فلان واقعه پیش می آید، یکی از اصحاب گفت که رسول الله از کجا می فرمایید این رو؟ همدن این رو رهی تو فی مصحف امی فاطمه، این رو در مصحف مادرمون فاطمه دیدم بخاندم. گفت مصحف مادرتون فاطمه چیست؟ فرمودن بعد از رحلت نبی مکرم، اون حالت قمنگیزی که بر وجود مقدسه او حاکم بود، گاه امیر المؤمنین می اومد و می دید زهرا داره صحبت می کند، سآل می کرد، زهرا جا مرده سخن می گوید. می فرمود علی جان، بعد از رحلت پدر، هنگامی که غم بر قلب من خانه می کند، در فراق پدرم خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی جبرئیل می آید، با من سخن می گوید، مطالبی رو به من میگه. امیرالمومنین فرمودن زهرا جان، من بعد وقتی این مطالب به تو گفته شد بگو من بنویسم. جبرئیل آورنده شد. زهرا گوینده، علی کاتب و نویسنده، مجموعه ای نوشته شد که نام این مصحف فاطمه است. امام صادق هم در اندنا مصحف امنا فاطمه، اون مصحف نزد منه، در دست ما امامان است و در این مصحف یک کلمه حلال و حرام خدا نیست، حکم نیست بستن درش، علیت و حرمت در اون نیست، هرانچه هست حوادث و قایب و آنیست که مربوط به آینده بشر هست، آینده دنیاست. اینو داریم ما در روایاتمون و این تحت عنوان مقام تحدیث و مقام محدث بودن و محدث مطرح شده است و سه رتبه گفتن: رسالت، نبوت، تحدیث. اما در بعض از موارد مثل این آیه شریف این تفاوتی که عرض کردم خدمت دوستان مساعدت نمی کند. عبارت به دلیل این که خداوند می فرماید الذین یتبعون الرسول، صفت اول پیغمبر رسالت. خب اگر کسی رسول بود حتما نبی هم هست دیگه نبی بعد از رسول چه معنا دارد؟ ام رسول النبی؟ اگر می فرمود ام نبی یا رسول، خوب بود، نبی است که ارتقا پیدا کرده است، رسول هم شده است. اما رسولی که خبر دارد دیگه نبی گفتن معنا نداره. به همین خاطر اهل تفسیر معتقد میشن کلمه نبی در این موارد معنای دیگری دارد و اون ماده لغوی این کلمه است، یعنی خود نبوت از ماده نبوه و رفعت می آید و بلندی. ام نبی یعنی بس رفیع و بلند منزله، الرسول نبی یعنی رسولی که در اون قله بلند رسالت است، برترین مقام رسالت را دارد. الذین یتبعون، اون کسانی که تبعیت میکنن، صفت اول در مورد نبی مکرم رسالت، رسالتی که بعد و حد و محدودیت ندارد، نه از جهت زمان نه از جهت مکان، رسالتی که زمان اون نظیرن در بشر الی یوم القیامه همیشه در بین رسالت گشوده است، از جهت محدودیت هم هیچ نژادی حدی جغرافیایی و منطقه‌ای ندارد. این یک. صفت دوم ان نبی به معنای رفیع، رسول رفیع، رسول بلند منزلت، بلند منزلت دارای جایگاه بس بلند و رفیع المنزله. صفت سوم ال امی، اون کسانی که تبعیت می کنند از رسول نبی امی، از القاب نبی مکرم اسلام که محل کلام و بحث است. همین رای هست عزیزان که صفت امی پیامبر، پیامبر را قرآن امی می نامد. همینجا هم آیه بعدی می بینیم که امی گفته می شود. حالا این امی بودن پیامبر چه معنایی دارد؟ سه احتمال اینجا وجود دارد. این ترجمه میکنم، نه اینکه این است آن نیست، نه، یعنی سه برداشت از این صفت در مورد نبی مکرم هست. یک، اساسا نه تنها پیغمبر امیست بلکه به طور کلی جامعه عرب را امی میگفتند. خب الذی بعث الامیین رسولا منهم، خداوند اشاره میکند که در میان امیین رسولی رو خداوند مبعوث کرد. جامعه عرب رو امی می گفتند. چرا؟ به دلیل اینکه اینها ما انظر آن با هم، اینها اخیراً نزدیک پیامبری نداشتند، از زمان عیسی 600 سال فاصله شده است، عیسی مبعوث به عرب نبوده است، اینها خیلی وقته که انبیای بزرگ و شاخص ندیدند و اینها از سطح عمومی دانش پایین و نازلی برخوردارند. امی نقطه مقابل اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان خودشون با اهل کتاب میگفتند، اینها چون دانش بر خودشون قائل بودند، اما جامعه عرب را امی مینامیدند. خب الذی بعث الامیین رسولا منهم، این یک معنا. پس امی یعنی عرب، جامعه عرب را امی میگفتند، منصوب به ام و مادر، یعنی اینها مردمانی هستند که چیوم من ولد من امه، اینا مثل روز اول از مادرشون از بطن مادر بیرون آمدن، اطلاعاتی نداشتن، اینها کم سواد و کم اطلاعات و کم دانشن. این یه احتمال. پس مراد از امی بودن به بیانی عربی بودن پیغمبر است. این یک احتمال. دوم، بعض از لغویون میگن این تغییرات نسبت کلمه امی منصوب به امت است نه به ام. رسول امی یعنی پیغمبر به تعبیر امروزین ما مردمی، یعنی پیغمبری که از برج عاج بیرون نیامده، یعنی رسولن منهم. این یک معنا. پس امی یعنی عرب، جامعه عرب را امی میگفتن منصوب به ام و مادر، یعنی اینها مردمانی هستند که کیوم من ولد من امه، اینا مثل روز اول که از مادرشون از بطن مادر بیرون آمدن، اطلاعاتی نداشتن، اینها کم سواد و کم اطلاعات و کم دانشن. این یه احتمال. پس مراد از امی بودن به بیانی عربی بودن پیغمبر است. این یک احتمال. دوم، بعض از لغویون میگن این تغییرات نسبت کلمه امی منصوب به امت است نه به ام. رسول امی یعنی پیغمبر به تعبیر امروزین ما مردمی، یعنی پیغمبری که از برج عاج بیرون نیامده است، پیغمبری که به دربار گشتاس نرفته است، پیغمبری که از ریگزارها و رمل حجاز آمده است، پیغمبری که آفتاب 50 درجه دیده است، پیغمبری که چوپانی را هم پشت سر گذارده است، نبیی که تمام دردها را دیده است، سوزها را چشیده است، یه مرد اشرافی نبوده است، یه کسی نبوده است که سرد و گرم روزگار نچشیده باشد، او آشنای با سوز و ساز مردمان بوده است، منهم از خود جامعه و از بطن مردم و دل مردمان برمیخیزد. این میشه معنای دوم، یعنی مردمی. اما یه معنای سومی که گاه در دقیق ذهن بعضی ها میشه و به این معنا در مورد پیغمبر مکرم اسلام هم این معنا وجود داره هم حاجت به توجیه داره، اینه که در مورد نبی مکرم میگن پیغمبر امیست، یعنی لا یقرأ و لا یکتب. نبی امی یعنی پیغمبری که نه نوشته است و نه خوانده است. آیا به این معنا هم پیغمبر امیست؟ یعنی نبی مکرم اسلام خواندن و نوشتن نمیدانست؟ آیا همینطور است؟ به این معنا میتوان به پیغمبر گفت امی یا نه؟ این بحث دقیق و ظریفی است عزیزان، و در این حال خیلی تعیین کننده است و مهمه برای ما مسلمانان. اولا بدانید این رو بگذاری کنار آیات دیگری که خدا در قرآن میگوید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. پیغمبر شما قبلا هیچ کتابی نخوندید، هیچ یه خط نخوندید و قلم شما بر کاغذ نرفته است و چیزی ننوشتید. یعنی صریحا در کلام الهی میبینید خواندن و نوشتن نه دانستن آن. خوب دقت بفرمایید، جیر کار همینجاست. و ما کنت تتلو، نخوندی قبلا، نگفت نمیدانی، نخوانده است پیغمبر هیچ کتابی قبلا. و ما تخطه و ننوشتی، نخوانده است، ننوشته است. اینو قرآن میگه، تاریخ هم تصدیق میکند. یعنی پیغمبر مکرم اسلام وقتی که اومدن و رسالت خودشون رو بازگو کردن، کسی به شکل جدی نگفت من معلم، یک نفر نگفت من معلم ایشان بودن، اینا مطالب که شما یاد گرفتن، ایشان قبلا در کلاس درس ما اومدن، ما خودمون قلم به دست ایشان دادیم و تعلیمشون دادیم، یک نفر ادعا نکرد. و جوری هم نبود عزیزان که بگید شاید گفته است، مثلا تاریخ نقل نکرده، از کجا آمد؟ نه، چون در کل این منطقهی که پیغمبر آمده است و لب سخن باز کرده است، به تعبیر بزرگان تاریخ نیست، بلازوی در فتوح البلدان می نویسد 17 نفر قلم به دست می گرفتن. یعنی 17 تا معلم و مدرس بوده است که می تانستن بگن که فرزند عبدالله شاگرد ماست و هیچ کدام چنین ادعایی رو نداشتن. یعنی پیغمبر قبل از بعثتشون نه کتابی خواندند، نه قلم بر کاغذ بردند، و بعد از بعثت هم چنین بود. یعنی تا پایان عمر 63 ساله، در این 23 سال هم نبی مکرم اسلام جدن از خواندن و نوشتن اجتناب کردن، نه خواندن نه نوشتن. حتی گاهی صحنه هایی داریم عزیزان که در این صحنه ها نبی مکرم کاملا نمایش داد که من نمیخوانم، انسان نشون داد من نمیخوانم. این زمانی عرض میکردم در ماجرای جنگ تبوک، در ماجرای صلح حدیبیه خدمت دوستان میگفتم، وقتی صلح نامه حدیبیه رو نوشتند و منعقد کردند، نویسنده نامه امیرالمؤمنین و کاتب است، نویسنده صلح نامه، نمایندگان مکیان سهیل ابن عمرو فرد و شاخصشونه که امضا میکنن، پیغمبر باید امضا کنه، سهیل ابن عمرو نامه رو علی مینویسند. وقتی که امیرالمؤمنین نوشت نامه رو به اون ادبی که دارد نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم نوشت، طرف مصادر سوال کننده نام نبی مکرم رو نوشت با عنوان رسالت رسول خدا، اون طرف سهیل ابن عمرو نماینده مکیان، تا که امر خوند یه نگاهی کرد گفت اولا ما اون بسم الله الرحمن الرحیم رو قبول نداریم، فعلا که با شما جنگ نمی کردیم، ما بسم الله الرحمن، ما نعرف الرحمن و ما نعرف الرحیم، ما رحمن و رحیم نمی شناسیم، اینو پاکش کنیم. امیر رو مهم فهمده یا رسول الله چیکار کنم؟ فهمده یا اصلاحی نداریم ما، حالا بگید بسمی که این میگه بگید بسمی که اللهم، اینم همونه عبارات و ناشد تا و حسن و فواهدو بالاخره همه همان هست، بنویس بسم که اللهم. امیر المؤمنین این رو پاک کرد، نوشت بسم که اللهم. گفت این دومی خط بعدیش هم ما اشکال داریم. چه اشکالی داریم؟ ما اگه ایشان رسول الله میدانستیم که دیگه جنگ میکردیم، صلح نمیکردیم، بحثا نداشتیم که بود این بود اسم پدرش بنویسی، بنویسی ابن عبدالله، در این صورت قبول میکنیم و نه قبول نمیکنیم. امیر المؤمنین گفتن یا رسول الله اینطور فرمان اشکال نداره علی جان، حالا دیگه بحث مصالحه است، تا کن رسول الله را پاک کن، بنویس ابن عبدالله. امیر المؤمنین فرمودن یا رسول الله این کار دیگه نمی کنم، گفتید اون بحرس کن عوض می کنم، اما من نام شما را از صفحه کاغذ محو ندارم، این جرأت رو دست من ندارد که بخوام کلمه رسول الله رو حفظ کنم. شهادت تاریخ این عزیزان، فرمودن نامه رو بیار جلو من، انگشت تو بگذار و کلمه رسول الله، انگشت و گذار به کلمه رسول الله امیر المومنین، خود پیامبر پاک کردن، فهمدن حالا بنویس ابن عبدالله، بعد آنگاه نوشت محمد ابن عبدالله. این یه نمونه و شاهد تاریخی است که پیامبر دقیقا به تعبیر ما تظاهر کردن و نشان دادند که نمی خوانند، نمی نویسند. موارد دیگر مثل این هم بوده است که چنین ادعایی رو نشان میدهد، ثابت میکنند که تا پایان عمر پیغمبر هیچ نخواند و ننوشت. خب حالا بحثی که من درس کردم خدمتون که این سوال برانگیزه، یه طرف قضیه این است، شهادت تاریخ هم همین، پیغمبر مکتب خانه ندیده است، تعلیم نمیداند. آن میدانیم کسی که بزرگترین پیام وحی الهی را دارد، یعنی آنچه موسی، عیسی، نوح، تمام انبیاء الهی دارند، از ازل تا ابد آنچه خدا خواسته است وحی کند به بشریت، همه اومده تو این قالب و در دل یه شب انا انزلناه فی لیلة القدر بر قلب نازنین او نازل شده است، آیا چنین انسانی نمیتونه بخواند؟ آیا چنین انسانی نمیتونه بنویسه؟ اون که بدینیست یه جوابش، کسی که یعلم و همور کتاب و الحکمه، معلم کتاب و حکمت می شود، نمی تواند بخواند و بنویسد؟ این روشنه، این چیزی نیست، این قلم بر کاغذ بردن مرکب زدن. کسی که رموز حکمت الهی می داند، کسی که تمام راهکارهای سعادت رو برای بشریت می خواد بیارد، پیغام بده به ارمغان آورده، آیا دو کلام و دو تا چار خط و قلم گفت که من شاه جهانم نمی تواند بنویسد؟ آیا دو تا قلم بر مرکب نمی تواند بزند و بنویسد؟ مسلم میداند، مسلم رسول خدا میدانسته است، به همین خاطر که ما روایات داریم در معصومین، در بین معصومین که وجود مقدس امام صادق، قسم میخورم والله به خدا قسم، رسول خدا میتوانست بنویسد و بخواند به 72 زبان، حالا 72 نه اینکه 73 نباشد، یعنی عدد کثرت، یعنی به همه زبان ها پیغمبر میتوانست بخواند و بنویسد. این چیزی نبود برای پیغمبر زمان دانستن و چیز نوشتن یا خواندن. آنی که مهم است همون سر اعجاز کار پیغمبر بود که چنین چیزی رسول خدا نشان نداد اصلا، تا قبل از بعثت تا با قرآن آشنا شده نشده است، نبی رحمت نه معلم دیده است و نه چیزی نشان داده است و نمی دانسته است. وقتی که قرآن بر قلب نازل میشه طبیعی است که تمام این دانستنی ها در قلب و در جان و فرود میآید. زمه نورانیت و تمام این ها برای پیغمبر روشن میشه. اما عظمت کار پیغمبر اینه، یعنی یکی از اجزای وجودی شخصیتی پیغمبر برای اثبات اعجاز رسالت خودش که کلام قرآن و وحی الهی است باید همان باشد که نگار آدم که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمز مسئله آموز سخت مدرس شد، طرف سرای محبت گهی شود معمور، کتاق ابروی یار منش مهندس شد. باید چنین باشد. این پیغمبر نبود ثابت یکی چه نوشتن و خواندنی در وجودش باشد. در این آیه شریفی این که خداوند سبحان میفهمد اگر شک دارید بر اون چه بر پیغمبر نازل شده است، اگر شک میکنید بر اون چه بر پیغمبر نازل شده است، فأتوا بسورة من مثله، بیاورید یه سوره من مثله. خیلی از مفسرین این رو برطرح میکنن که این من مثله ضمیر به خود پیغمبر برمیگرده. اگر میتوانید بیاورید از مثل چنین کسی، یعنی مثل شخصیت پیامبر، یک کسی که با این جغرافیای محیطی، با این منطقه حجاز، با این رعنها و دیگه ها، با این که نه معلمیست نه مدرسیست، نه کتابیست نه کتابخانهیست، نه جندی شاپور است نه آکادمیای یونان افلاطون است، هیچ کدام از اینها نیست، از این بیابان، از این حجاز و از این معلم ندیده و مکتب نرفته و درس نخوانده، کسی لب باز کند و بگوید اقرا بسم ربک الذی خلق. یه زمانی به دوستان عرض میکرد ما در ادبیات فارسی هنر مراعات النظیر رو بحث میکنیم، بحث مراعات النظیر رو عنوان یکی از لطافتهای ادبی مطرح میکنیم. یعنی شما میگید که شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند، یه نشانه ها و نمادهایی از یه مجموعه رو مطرح میکنیم. مثلا مثل این که بگید تیر و کمان و نیزه و شمشیر، این میگه مراعات النظیر که اجزاء واحد یه مجموعه مطرح شود در کنار هم، این مراعات النظیر است. در همون پنج آیه اولی که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل میشود، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. چی میبینید شما؟ این پنجتایی اولی که قبل از این بر پیغمبر چیزی نازل نشده بود. این پنجتا آیه مراعات و نظیر علم و تعلیم و قرائت و کتابت و قلم و معلم و متعلم و مدرسه و دانشکده است. اقرا قرائت است. بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم باز قرائت است. الذي علم آموختن است، بالقلم علم الانسان ما لم يعلم است، علم است و متعلم است و جهل است و تعلیم. یعنی در همون پنج آیه اول نشان داد که نگار من که به مکتب نرفت میخواهد چه چیزی را مطرح کند. و این یکی از اون رموز توفیق نبی مکرم و واقعا یکی از نکاتیست که مخصوصا کسانی که آشنای با اسلام و پیامبر نیستن، وقتی آشنا میشن با این بعد وجودی پیامبر مکرم اسلام، حقا تحت جاذبه شدید قرار میگیرن. نمونه این که عرض میکنم این رو ویلدورانت در جلد چهارم عصر ایمان وقتی وارد بررسی قرآن میشه مطرح میکنه. این رو به این اعجاب خودش رو با تاریخ زندگی پیامبر و بیان خداوند در قرآن منطبق میکنه و مطرح میکنه و خیلی این رو گفتن، به این بحث رو مطرح کردن. خب پس فرمود الذین یتبعون الرسول النبی، اون کسانی که تبعیت میکنند از این رسول نبی، شخصیتی که مقام رسالت و مقام نبوت به اون معنا که عرض کردیم، الامی در آن اون که دانش و فضیلت اما بدون هیچ سابقه، یعنی هیچ شائبه نیست که اون که دارد تمام وحی الهی است، تمام آموزش مستقیم خداوندی است، وامدار هیچ کسی نیست از هیچ مکتب و مدرسه هم چنین فارغ التحصیلی خارج نشده است. از امی سه صفت خداوند نبی مکرم رو خداوند در اینجا مطرح میکنه. یه چهارمی هم دارد، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل. اینم صفت پیغمبر است. بعد رفتار نبی مکرم مطرح میشه، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل. اون پیغمبری که میابید او را مکتوب و ثبت شده، عندهم در نزد خودشون در تورات و انجیل. یعنی بشارت به پیغمبر مکرم اسلام، اونی که تحت عنوان بشارات کتب سماوی مطرح می شود، بشارات کتب آسمانی به آمدن و وجود نبی مکرم اسلام. دو تا عنوان در تورات داریم، اینا رو فردا شب به تفصیل توضیح میدم، شاید نیاز به گفتن باشد، شاید یه مقداری بعضی از این مطالب نگفته باشد خدمت عزیزان. دیگه جای بحث همینه، یعنی ما آیدی به این شیوه در قرآن نداریم که زمینه این بحث باشد که خود شیلوه کیست در تورات، معدمات کیست در تورات، آیا در انجیل. انشاءالله میخوانم اینا رو میارم برداشم، هم انجیل و هم تورات رو خدمت عزیزان میارم. به این مواردی که تا الان شارحان و گزارشگران تورات و انجیل این در اون در میزنن، همین تورات و انجیل دست ماست، همین تورات و انجیلی که قابل به تحریف اون هستیم، همین انجیلی که ماجرای تشییع جنازه موسی هم توش هست، یعنی کی تبدیل شده است؟ بعد از موسی تبدیل شده است. بعد ماجرای تشییع جنازه، جنازه رو کجا گذاشتن، کجا گفتن بلند بگو لا اله الا الله، کجا نهادن، و بعد این مطالب کجاست تو انجیل، تو تورات، اینا که بعد از موسی است. و یا انجیلی که شما میبینید چهار انجیل باشد، لوقا باشد، متا باشد، یوحنا باشد، مرقس باشد، در خود انجیل یوحنا در لوقا کلمه فارغ لید چیه؟ چیه؟ چرا تسکین دهنده معناش میکنن؟ انشاءالله از کنبه مناسبت داره، شاید بعض از مطالبی هم که الان نگاهی مطرح میشه خارج از کشور این طرف این طرف داخل مناسبت داشته باشه که پیرامون این آیه مقداری جدی تر خدمت عزیزان مباحث رو مطرح. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطلاف کتاب مگرداند. من پوزش میترمم و همینجا دیگه